ساعت 12 ظهر در خدمتتون خواهیم بود. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روزتون بخیر و شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان روزگار رضاخانی بشنوید.
اینجا ایران است، کشوری که در عرض 80 ساعت سقوط کرد. با اینکه دولت ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما منافع متفقین در اشغال ایران بود. بهانه اشغال هم گرایش ایران به آلمان هیتلری بود. نیروهای شوروی از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب و غرب وارد شدند و کشور را تصرف کردند. آنها می‌خواستند امکانات و نیروهای ذخیره را توسط راه آهن از خلیج فارس به دریای شمال بفرستند تا موجب تقویت قوای شوروی شوند. راه آهنی که رضاخان سوم شهریور 1317 شمسی آخرین ایستگاهش را افتتاح کرده بود، حالا بهانه مهمی برای اشغال ایران و براندازی خودش شده بود. رضاخان آرزوهای بزرگی در سرش داشت. او در 16 سالی که حاکم ایران بود شاید به نیمی از آرزوهایش هم نرسید، اما این مرد که هیچ کس در تمام این سالها او را بدون لباس نظامی ندیده بود که بود؟ چه ویژگی هایی داشت؟ رضاخان حدوداً 1.80 متر قد داشت و حدود 100 کیلویی هم وزنش بود. چشمانی درشت و کشیده با ابروهایی به هم گره خورده داشت. هیچ کس او را بدون سبیل ندیده بود. نکته‌ای که در ظاهرش دیده می‌شد احتمالاً پای چپش بود که مادرزادی از پای راستش بلندتر بود. برای همین در هیچ عکسی او با وجود نظامی بودن دو پایش را جفت نمی‌گذاشت. وقتی به سلطنت رسید، عکاسان به او پیشنهاد می‌دادند تا پای چپش را یک قدم جلو بگذارد تا این مشکل به چشم نیاید. 64 سال قبل از اشغال ایران در شهریور داغ 1320 شمسی، رضاخان در سرمای کشنده اسفند 1256 در آلاشت به دنیا آمد. روستای گمنام در منطقه سوادکوه مازندران که حدوداً در 240 کیلومتری تهران قرار داشت. عمر پدرش عباس علی مشهور به داداش بیگ قد نداد تا پسر همسر پنجمش نوشافرین را ببیند. نوشافرین و رضا در تهران در منزل برادرش ابوالقاسم ساکن شدند. دای ابوالقاسم که خیاط قصاب خانه بود، خواهرزاده یتیمش را در 14 سالگی به قزاقخانه سپرد. رضا در قزاقخانه تحت آموزش نیروهای روس نظامی قلدر قد بلندی شد که تخصصش کار با مسلسل ماکسیم بود. دوستان قزاقش او را رضا ماکسیم صدا می زدند. استفاده از مسلسل و بستن همه به رگبار به او یاد داده بود تا همه مسائل را خشن، سریع و سریع حل کند و خشک‌تر را با هم بسوزاند. او با چنین پیشینه‌ای به پیشواز جنگ جهانی دوم رفت. آلمان‌ها با اشغال لهستان جنگ جهانی دوم را شعله‌ور کرده بودند. ارتش آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر به سرعت پیش می‌تاخت و کشورها را یکی بعد از دیگری به قلمرو خودش سنجاق می‌کرد. در برابر هیتلر که بخش بزرگ از اروپا مانند فرانسه و ایتالیا را گرفته بود، فقط انگلیس مانده بود تا اینکه ناگهان جبهه جنگ به سمت شرق و شوروی را گشود. نفت باکو و موسل وسوسه‌ای بود که ارتش نازی را به جنگ با شوروی کشاند. روس‌ها نیز نمی‌خواستند نفت باکو از دستشان در برود. انگلیسی‌ها هم که خود را صاحب نفت غرب آسیا، عراق و ایران می‌دانستند، به هول و ولا افتادند. شرایط طوری پیش رفت که روس و انگلیس که تا قبل از این دشمن قدیمی به حساب می‌آمدند، برای مقابله با دشمن مشترک دست دوستی دادند. آلمان‌ها به سمت شرق پیش می‌آمدند و تنها راه کمک به روس‌ها مسیرهای جنوبی شوروی بود. بهترین مسیر ایران بود، چون نه مثل ترکیه نزدیک میدان جنگ قرار داشت و نه مثل افغانستان کوهستانی و صعب العبور بود. از همه مهمتر این که ایران هم راه آهن جدید الاحداثی داشت که از خلیج فارس به دریای خزر کشیده شده بود و هم نفت و پالشگاه نوسازی که میتوانستن سوخت هواپیماها و تانکها را تامین کنند. این وسط آنها برای اشغال ایران به دنبال بهانه‌ای بودند که رضاخان آن بهانه را دستشان داده بود. حضور زیاد آلمانی‌ها در ایران بهانه‌ای بود که متفقین وارد خاک ایران شدند. رضاخان در این چند سال با رعایت احتیاط به آلمان نزدیک شده بود، اما چند اقدام قابل توجه انجام داد که این علاقه را علنی کرد. همسرش تاج الملوک و دخترانش شمس و اشرف را همراه محتشم السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس برای دیدار با هیتلر به آلمان فرستاد که آنها با عکس امضا شده از هیتلر به ایران برگشتند. متخصصان و مهندسان آلمانی را در ساخت کارخانه‌های مختلف از جمله چند کارخانه اسلحه سازی به کار گرفت و راه آهن و جاده ها را هم با کمک آنها ساخت. متین دفتری، چهره‌ای که به طرفداری از آلمان معروف بود، را نخست وزیر کرد و حکم ریاست بانک ملی را به نام محمد فرزین که طرفدار آلمان بود زد. حلقه پیرامونی رضاخان در اواخر سلطنتش بله قربانگویانی متمایل به آلمان بودند. رضاخان حلقه سالهای اول سلطنتش را که شامل افرادی مثل تیمورتاش، داور، نصرت الدوله و فروغی بودند را یا کشته بود و یا خانه نشین کرده بود. حلقه از فرنگی مآبان فرنگ رفته که می‌خواستند با زور رضاخان ایران را متجدد کنند. رضاخان که با آنها بدبین شده بود همه را قلقم کرده بود. حلقه جدید که سرنوشت حلقه اولی را دیده بود زیاد در برابر رضاخان آفتابی نمی شد و فقط با تعریف و تمجید علاقه او به هیتلر را می ستودن. رادیویی که از نظر گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر عامل مهمی برای پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی بود وارد کرد و به سرعت گسترش داد. مدتی بعد صدای فارسی رادیو آلمان هم در تهران شنیده شد. همینا کافی بود تا بهانه به دست متفقین بیفتد. ساعت 4 صبح سوم شهریور صدای در این خانه بلند شد. خانه علی منصور نخست وزیر وقت که کمتر از 1 سال بود جای متین دفتری را گرفته بود. بولارد و اسمیرنوف سفیران انگلیس و شوروی مهمانان ناخوانده نخست وزیر خواب زده ایران بودند. آنها جمله کوتاهی گفتند و تلگرافی به دست منصور دادند. ماندن آلمانی ها در ایران با وجود درخواست انگلیس و شوروی برای اخراج آنها باعث شده بود تا نیروهای متفقین از بالا و پایین وارد ایران بشود. ایران که 27 سال قبل هم با وجود اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول اشغال شده بود، حالا این بار هم و در جریان جنگ جهانی دوم و با وجود اعلام بی‌طرفی اشغال می‌شد. با همین احوال ایران خیلی سریع‌تر از جنگ جهانی اول تسلیم شد. این سرعت چنان ترسی به دربار انداخت که محمد رضای ولیعهد اسلحه‌ای به خواهر دوقلویش اشرف داد تا در صورت خطر خودکشی کنند. او که روزی این گونه درجه افسری از پدر گرفته بود، به جای مقاومت به فکر فرار بود، فکری که البته پدرش هم در سر داشت. رضاخان میخواست به اصفهان فرار کند که البته اطرافیانش منصرفش کردند. ساعتی که ایران به سرعت در حال سقوط بود، علی منصور سراسیم از خانهش در پیچ شمیران به کاخ سعدآباد میرفت تا رضاخان را از ماجرا با خبر کند. رضاخان طبق برنامه منظم روزانش داشت در محوطه کاخ راه میرفت که منصور خبر اشغال ایران را برایش آورد. با شنیدن این خبر آوایی بر سرش خراب شد. به عصایش تکیه داد و گفت بالاخره آن لحظه شوم فرا رسید. رضاخان خواست با سفیران انگلیس و شوروی ملاقات کند و علت حمله را از آنها بپرسد. او گفت آلمانی ها را اخراج می کند، اما کار از کار گذشته بود. جلسه رضاخان با هیئت دولت هم نتیجه خاصی نداشت. جلسه مجلس هم نتیجه نداشت. درخواست رضاخان از روزولت رئیس جمهور آمریکا برای مداخله هم بی نتیجه ماند. همه نگاه ها به رضاخان بود. او در سالهای آخر دورش را خالی کرده بود. از سید حسن مدرس که منتقدش بود تا تیمورتاش وزیر دربارش را کشته بود. داور نصرت الدوله فیروز، سولت الدوله قشقایی را راهی آن دنیا کرده بود. حالا او مانده بود و اطرافیانی بله قربانگو و کشوری که در برابر دو قدرت جهانی چاره جز تسلیم نداشت. رضاخان به عضوی از حلقه قدیمیش رو کرد، امیر احمدی را فراخواند. حکم حاکم نظامی تهران را به نامش زد. امیر احمدی هم به دیدار بولارد سفیر انگلیس در سفارت انگلیس رفت. رضاخان سراغ محمد علی فروغی هم رفت تا نخست وزیرش کند. رضاخان فکرش را هم نمی کرد که فروغی که نطق تاجگذاریش را نوشته بود آخرین نخست وزیرش باشد. فروغی جای منصور را گرفت و دستور به ترک مخاصمه داد. فروغی روی نقشه ایران که در کاخ بود مناطق مختلف ایران را که به اشغال متفقین در آمده بود به رضاخان نشان داد. اولین چیزی که رضاخان پرسید این بود: پس املاک ما چه می شود؟ این نقاط که تمام املاک ما؟ مرحله بعدی دستور مرخصی و تخلیه پادگان ها بود. فرماندهان ارتش به بهانه ترک مخاصمه پادگان ها را خالی کردند تا خودشان زودتر فرار کنند. ماشین های نظامی به جای سربازان و ادوات نظامی وسایل شخصی فرماندهان را جابجا می کردند. سرلشکر ایرج مطبوعی فرمانده لشکر آذربایجان که دستور تخلیه پادگان تبریز را صادر کرده بود، ده ها بوقلمون مورد علاقه‌اش را در ماشین‌های نظامی سوار کرد و عازم تهران شد. هفتاد و پنج سال پیش در گرمای سوزان شهریور 1320 شمسی با صدور دستور تخلیه پادگان‌ها، صدها سرباز بدون آذوقه و تجهیزات بیلان و سرگردان در راه بازگشت به خانه هایشان جان دادند. علاوه بر حملات انگلیسی ها و روس ها، احکام رضاخانی هم ایرانی ها را سرگردان کرد. بحران آذوقه قحطی زود هنگامی به بار آورد. ایرانی ها که از مرگ تعداد بیشماری از هموطنانشان در جریان قحطی بزرگ جنگ جهانی اول چشمشان ترسیده بود، شروع به انبار کردن مواد غذایی کردند. دولت مرکزی قدرتی نداشت و اشغالگران به غارت انبارها مشغول بودند. حبیب نفیسی، مؤسس دانشگاه پلی‌تکنیک، در وصف نحوه غارت اشغالگران میگوید: متفقین همه محصولات کارخانه ها را میبردند. اگر یه وقتی انگلیسی ها احتیاج به کنسرو داشتند، محصول کارخانه را میگرفتند. روسا که همه چیز را میگرفتند، جز یک مقداری که تشخیص میدادند ایران لازم دارد. شهریور ماه برداشت محصول بود و روسا و انگلیسی ها از همان روی زمین محصولات را به یغما می بردند. تهران در شهریور 1320 شباهت زیادی به تهران در اسفند 1299 پیدا کرده بود. اسفندی که رضاخان با کاروان کودتا وارد تهران شده بود. مقدمات ارسال تجهیزات از جنوب به شمال فراهم شده بود، اما این تنها برنامه اشغالگران برای ایران نبود. روس‌ها می‌خواستند از شمال به جنوب اسیران لهستانی را منتقل کنند. آنها می‌خواستند 150 هزار زن و مرد کودک لهستانی اسیر را از راه ایران به آفریقا و فلسطین بفرستند. شهریور هرچه جلوتر می رفت احتمال سقوط رضاخان بیشتر می شد. سه هزار آلمانی در باغ سفارت آلمان آماده خروج از ایران بودند. رضاخان شخصا از اخراج اتباع آلمانی متأثر بود و قرار شد تا این تأثیر عمومی در جرایت و رادیو ابراز شود. رضاخان که یک ماه قبل به اروین‌آتل سفیر آلمان اطمینان داده بود که خطری متوجه اتباع آلمانی نیست، حالا با آلمان اعلان جنگ داده و خواسته بود اتباعش ایران را ترک کنند تا بهانه انگلیسی‌ها برطرف شود. رضاخان که در روزهای اول فکر میکرد خواهد ماند، بهت زده باور نمیکرد خطر این گونه ایران را در خود فرو برده. نه روز بعد از اشغال، چرچیل نخست وزیر انگلیس به بولارد نوشته بود: در حال حاضر با رضا شاه مخالفت نمی کنیم، اما اگر به زودی نتایج خوبی حاصل نشود به حساب سوء رفتارش با مردم میرسیم. متفقین بعد از چند روز تصمیم گرفتن رضاخان نباشد. او حالا در برابر خواسته جدید اشغالگران قرار گرفت. او باید میرفت. محمد علی فروغی که روزگاری از محورهای مهم به سلطنت رسیدن رضاخان بود، حالا محور مهم جابجایی قدرت شده بود. یازدهم شهریور 1320 رضاخان که به خانه کسی نمی رفت و همه باید به کاخ سعدآباد می رفتن، به خانه فروغی آمد و با او گفتگو کرد. ده روز بعد همین خانه شاهد حضور بولارد سفیر انگلیس بود. بولارد با سی اسکوت به خانه فروغی آمد تا درباره ایران بدون رضاخان مذاکره کند. او پنج روز به فروغی فرصت داد تا رضاخان بدون اتفاق خاصی ایران را ترک کند. بولارد مردی فعال در زمان اشغال بود و با قدرت زبان و چانه‌زنی امیال انگلیس را پیش می برد. فروغی که دید انگلیس در رفتن رضاخان اصرار دارد، بر سر جانشین شاه با آنها چانه زد. جمهوری را به دلیل احتمال کمونیستی شدن آن رد کرد و بازگشت قاجار هم به دلیل نداشتن گزینه مناسب کنار گذاشته شد. فروغی قول داد که ولیعهد جوان را که تمایلات آلمانی داشت کنترل و مدیریت کند. فروغی وقتی موافقت بولارد را گرفت به ملاقات رضاخان در سعدآباد رفت. خبر تأکید اشغالگران بر رفتن او را در زیر درخت نارونی به او داد. اما در کنار این خبر تلخ به او امید داد که سلطنت پهلوی با پسر 22 سالش محمد رضا ادامه خواهد یافت. سفیر انگلیس همزمان با تلاش‌هایش کوشید تا نفرت عمومی از انگلیس را با کمک رادیو بی بی سی فارسی کاهش دهد. انگلیسی‌ها که در دی سال 1319 شمسی بخش فارسی رادیو بی بی سی را راه انداخته بودند، عملاً می‌دیدند که گزارش‌های ضد رضاخانی آنها باعث کاهش نفرت مردم ایران از انگلیس شده. تأثیر رادیو فارسی بی بی سی به حدی بود که در جریان کنفرانس تهران چرچیل نخست وزیر انگلیس به محمد رضا جوان که بر اساس گزارش‌های رادیوی فارسی زبان جنگ جهانی دوم را تحلیل می‌کرد به کنایه گفت که بهتر از زیاد به رادیو بی بی سی اهمیت ندهد. فروغی با متفقین چانه زد تا به جای بازگشت قاجارها یا ایجاد جمهوری به ولیعهد 22 ساله رضاخان فرصت سلطنت بدهند. این فرصت را اشغالگران به شرط خروج رضاخان از کشور دادند. رضاخان با کلی املاک به جا مانده و آرزوهای برباد رفته چمدانش را بست تا برای همیشه از ایران برود. چرا رضاخانی که 16 سال حاکم بلا منازع ایران بود اینگونه به سرعت رفت؟ چرا کسی که اینقدر مقتدر بود و خودش را صاحب ارتشی مدرن می‌دانست حتی چند ساعت هم نتوانست در برابر قوای خارجی مقاومت کند؟ چرا مردم از رفتنش خوشحال شدند و شادی کردند؟ راز رفتن این گونه‌اش چه بود؟ این داستان مردی زمستانی است که در زمستان به دنیا آمد، در زمستان کودتا کرد و در زمستان سلسله‌اش منقرض شد. از خانواده گمنام در روستای دورافتاده متولد شد، نظامی شد و مسلسل به دست گرفت. نام مسلسل ها لقبش شدند و در کوچه پس کوچه های تهران قد کشید. محافظ سفارتخانه ها بود، بی سواد اما باهوش، بی‌رحم ولی زیرک. مردی که دیر وارد تاریخ ایران شد ولی نقش مهمی در تاریخ ایران بازی کرد. 43 ساله بود که وارد تاریخ شد اما تکانی اساسی به تاریخ داد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. فردا انشاءالله میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز مرد هست، روز پدر هست. تبریک عرض میکنیم خدمت تمامی مردم این سرزمین، خدمت تمامی شمایی که الان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید، به ویژه مردان با غیرت و زحمتکش این آب و خاک. انشالله که سایتون همیشه سبز باشه. اما به اطلاع شنوندگان عزیز میرساند به مناسبت میلاد حضرت امام علی علیه السلام و روز پدر، رادیو گفتگو پاکت های هدیه ای را به اعضای کانال خود در پیام رسان بله تقدیم می کند. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، می توانید از این هدایا نیز بهره مند شوید. برای بهره مندی از این هدایا باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @رادیوگفتگو در پیام رسان بله ثبت نام نمایید. همچنین می توانید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 1058822 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، چنانچه تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید و اگر پیشنهادی هم دارید در مورد بهتر شدن برنامه ها، با کمال میل از پیشنهادهای خوب شما استفاده میکنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.